بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. و کجا خوندیم؟ و کذا ای کهب فی لزومه الامرات تعلم. تا قبلش خوندیم، تمام کردیم. و لغیر الماضی کالمضارع و نحوه من سوا همجعل کل ما له عیل الماضی ذکره. بحث رو در افعال قلوب محضر عزیزان عرض بکنم که پیگیر بودیم، به الغاء و تعلیق رسیدیم. تعلیق و الغاء رو برای دوستان تعریف کردیم. محضر شما عرض بکنم که ادامه بحث رو هم عرض کنیم تا انشاءالله به عبارت برسیم. عنایت می‌فرماین عزیزان به بحث امروز. در مطلب دوم، در باب در بحث تعلیق و الغاء، ایشان می‌فرمایند خص به تعلیق و الغاء ما من قبل حب. در این عبارت اولا می‌فرمایند قبل از حب، که 11 فعل از افعال قلبی رو ایشون مطرح کردند اختصاص داره به تعلیق و الغاء، عبارتی که ما در جلسه قبل هم توضیح دادیم. اما چرا اولا ایشون تعلیق و الغاء رو مختص میکنن به افعال قلوب؟ این یه نکته است که باید حل بشه در اینجا. ثانیاً چرا حب و تعلم از افعال قلوب این حکم رو ندارند؟ نسبت به سؤال اول، خب جوابهایی پیرامون این سؤال مطرح شده، از جمله این که نسبت به تعلیق دوستان باید توجه داشته باشند که تعلیق اختصاص به افعال قلوب محل بحث نداره. به طور کلی در هر فعل قلبی ولو دو مفعولی نباشد، گفتند ولو یک مفعولی و فعل قلبی لازم، حتی انسان میتواند سرایت بدهد به مثلا افعال غیر قلبی، ممکنه بحث تعلیق مطرح بشه. چون اون چه که باعث تعلیق عمل عامل است ادوات صدارت طلب و دلیل صدارت، در همه موارد اگر صدارت طلبی وجود داشته باشه طبیعتاً میاد. لکن این که ایشون در اینجا تعبیر میکنن به خص، تعبیر به حصر دارند، خص به تعلیق و الغاء ما من قبل حب از افعال قلوب، این تعبیر اولا تعبیر اضافی است، حصر اضافی است، یعنی نسبت به افعال تسییر که ایشون افعال تسییر و تحویل رو هم مطرح کردن تعبیر به حصر کردن. نسبت به حب و تعلم از افعال قلوب هم، که می‌فرمایند ما تعلیق نداریم قبل حب و تعلم، این دلیل خاصی نداره. علتش اینه که مورد تعلیق بعد از اینها استعمال نشده، و به تعبیر بعضی از ادبا اصلا ادوات صدارت طلب بعد از این افعال نیامده است، استعمال نمی‌شود. لذا اینها معلق نمی‌شوند. بیشتر از این توضیح نیاز داشتن، عبارت روانی داره جناب عباس حسن در جلد دوم مراجعه میکنن. افعال تسییر نمیشود. بله افعال تسییر علتش باز مثل همون حبت علم است که استعمال نداره. اما جواب سوال نسبت به الغاء، چرا الغاء اختصاص به این موارد داره؟ باز علتی که آقایان توضیح دادن، حالا در مقام استیناس بخوایم توضیح بدیم این علت رو، گفتن افعال متعدی در حالت معمولی تعلق به ذات میگیرن. مثلا میگه ضربت و زیدن، عمدتا این گونه است، حداقل به نحو غلبه این حالت رو داره. من زدم زید را، یاری کردم امر را، زید و امر ذواتن دیگه. اما افعال قلوب تعلق به چی میگیرن؟ بله متعلق افعال قلوب حدث و معانی است. شما وقتی که میگید علم تو زیدن قائمن، به یک مناسبت دیگری هم قبلا عرض کردیم، در حقیقت شما چی دارید میگید؟ علم تو قیام زیدن، قیام زیدن. لذا به طور کلی بحثی که آقایان دارن اینه که افعال قلوب در عمل ضعیفن، چون میدونید عمل در احداث اسهل است نسبت به عمل در ذوات. لذا اگر معمول اینها، حالا یکیش یا دوتاش بر اینها مقدم بشود، اون صورت الغاء محقق بشود، طبیعتاً به دلیل ضعف عمل اینها ممکنه از عمل باز داشته بشن، مثلا عمل نکنن، جواز عدم عمل برای اینها ثابت میشه. میگیم زیدون قائمون علم تو، در ما قبلشون خب قدرت عمل میخواد، اون قدرت رو به حد کافی که این عمل رو مثلا واجب بکند نداریم. اما سوال دومی که مطرح کردیم، چرا حب و تعلم این حکم رو ندارن؟ که لابلای عرائض هم یه اشاره داشتیم. بیان دیگرش اینه که این دو فعل در میان افعال قلوب جامدند. این دو فعل جامدند، فقط حالت امری از اینها استعمال داره. لذا شباهت اینها به افعال قلوب ضعیف شده و در نتیجه حکم این افعال که الغاء و تعلیق باشد رو نمیپذیرند. به عبارات صدام، عشمونی، محمول وافی، اینها اگر دوستان مراجعه بکنن، خب این بیانهایی که خیلی هم در عبارت دیگه نبود میتونن مفصلش رو پیگیری بکنن. خب این اولا. ثانیا، ما در عرائض چند لحظه قبل عرض کردیم که حب و تعلم به اون دلیل که جامدند حکم الغاء و تعلیق را بله ندارند. اصل دلیل همون بیان است که من از عباس حسن مطرح کردم و اون عدم استعماله. بله اگر استعمال بشود ادوات صدارت طلب مثلا بعد از اینها بیاب، خب حکم تعلیق رو باید قائل بشیم، ولی بالاخره استعمال نشده. حالا به هر بیان، لذا جناب مصنف و ابن مالک در ادامه مباحث خودشون به همین معنا اشاره دارند که حب و تعلم جامدند. و محضر شما عرض بکنم که حکم الغاء و تعلیق رو نمیپذیرند، افعال دیگر که جامد نیستن متصرف هستند، تمام مشتقات و تصرفاتشون حکم واحد داره. لذا به همین مناسبت ایشون وارد میشه و بعضی از نکات رو مطرح میکنه که ما اشاره میکنیم. افعال قلوب در یک بیان بر دو قسمند، یا غیر متصرفند یا متصرف. غیر متصرفشون حب و تعلم است که فقط امری استعمال دارند، و متصرف اینها غیر حب و تعلم، تمام افعال دیگر. افعال قلوب متصرف تمام متصرفات اینها و کلمات همجنس اینها مثل مضارع، مثل امر، مثل مصدر، مثل اسم فاعل، اسم مفعول، دقیقا احکامی که برای فعل ماضی ما مطرح کردیم برای اونها هم ثابته. مثلا نصب میدن به مبتدا و خبر، بنابر دو مفعول امکان تعلیق و الغاء برای اونها وجود داره طبق توضیحاتی که گذشت و طبق توضیحات مفصلتری که خواهد آمد. مثلا در فعل مضارع شما می توانید بگید یعلم زیدون امرن عالمن، به جای علمه یعلمو بگید، یا برای تعلیق یعلم زیدون لامرون قائمون، و برای الغاء امرون یعلم زیدون قائمون، که اینجا مثلا متوسط شده است، یا ما قبلش باشه امرون قائمون یعلمو زیدون. نکته بعد، الغاء حکمی جوازی است و نه وجوبی، به خلاف تعلیق که اگر شرایط تعلیق محقق بشود وجوبی است. وجوبی است. حالا من نمیدونم وارد بشم بعضی از محضر شما عرض بکنم نکاتی که مطرحه، چون ایشون تقریبا همینطور نکته وار دو سه نکته رو مطرح کردن و رد شدن. دو سه نکته رو عرض بکنیم چون موارد به نظر میرسه کاربردی و دارای اهمیتی است ولی در عبارت اشاره نداره. اینی که عرض کردیم الغاء حکم جوازی است، الغاء حکم جوازی است و نه وجوبی، این بیانی که ایشون دارن غالبیه. ما مواردی داریم که ممکنه بگیم اعمال یا اهمال واجبه به خاطر عارض شدن بعضی از نکات. مثال بزنم برای هر کدام. مثلا برای وجوب اعمال، ولی اون موقعیت موقعیت چیه؟ بله الغائه. مثلا معمولها مقدم شده، اما ما جواز الغاء نداریم، وجوب چی داریم؟ اعمال داریم. در صورتی که ناسخ ما منفی باشه، خیلی نکته مهمی است دیگه، درسته؟ ناسخ ما منفی باشه مطلقا، چه ناسخ مؤخر باشه از دو مفعول و چه وسط قرار گرفته باشه. مثلا میگید مطرن نازلن لم از اونو، یا مثلا زیدن عالمن لم اعلم، یا متوسط میکنید میگید زیدن لم از اون عالمن، زیدن لم از اون قائمن. لذا یکی از شرایط جواز الغاء آی بغدادی چه میشوند؟ اینکه ناسخ منفی نباشه، شرط به دست میاد از این نکته دیگه، درسته؟ یا وجوب اهمال داریم در بعض موارد، مثلا عامل ما مصدر باشه، عامل مصدر باشه، علتش اینه چون مصدر در ما قبل خودش عمل نمی کنه، فرقی هم نمی کنه هر دو معمول مقدم باشن یا یکی از دو معمول مقدم بشود، علا ای حال اینجا وجوب اهمال داریم. بله؟ نه نه، الغاء تفکیک پذیر نیست. تو تعلیق داشتیم، تعلیق نسبت به یک مفعول، اما الغاء نه. یا مثلا مثال دیگری بخوام برای دوستان بذارم، اگر در مفعول مقدم لام ابتدا بیا، یا یکی از ادوات صدارت طلب دیگر که باعث تعلیق میشه، مثلا میگیم لزیدون قائمون علمتو، لزیدون قائمون علمتو. البته اینجا باز دیگه مختلفه، اینکه عرض میکنم نسبت به این حتما باید دوستان نسبت به این مباحث مراجعه و تحقیقی داشته باشن تو یک فرصتی. اینجا رو بعضیا الغاء میدونن، بعضیا چی میدونن؟ تعلیق میدونن. آخه بعدا هم احکام اینها متفاوته. لزیدون قائمون علمتو، بعضی تعبیر به الغاء دارن، بعضی تعبیر به تعلیق دارن که اثرش در کجا ظاهر میشود؟ در تابع، که ما محل اعرابی قائل بشویم یا نشویم. خب تو تابع ممکنه اثر بگذاره دیگه. سوم وجوب احمال، موارد وجوب احمال، امر صدارت طلب بر سر مفعول مقدم بیاد. حالا لام ابتدا ما مثال زدیم. سوم اگر ناسخ بین اسم ان و خبرش باشه، دیگه اینها رو مثال بزنن دوستان، بین صوف و مدخول صوف، بین معطوف و معطوف علی، بین اسم ان و خبرش، ان زیدن علم تو عالم، بین صوف و مدخولش، صوف علم تو اضرب زیدن، بین معطوف و معطوف علی، زیدان فاضل علم تو و عالم. فکر میکنن من توجه دارم که ما داریم سری میگیم اینجا ممکنه خود این موارد روشن نشه، ولی خب عبارت هم نداریم دیگه، بخوایم معطل بشیم باید وقت کلاس رو به همین موارد بگذرانیم. نکته دوم، این مطلب جدید گویا مثلا برای بیان نکات ما آغاز کردیم. نکته اولش چی بود؟ الغاء حکم جوازی است. بعد وارد شدیم گفتیم ایشون که میگه الغاء حکم جوازی است، این عمومیت نداره. بعضی از موارد مورد الغاء، یعنی ساختار الغاء است، اما اعمال واجبه گاهی اهمال واجبه. بعض مواردش رو من برای دوستان که عمده موارد مهم بود مثال زدم. نکته دوم، فعل قلبی در صورتی که مقدم بر دو مفعولش باشد الغاءش جایز نیست. یعنی اگر بگیم علم تو زیدن قائمن، اینجا دیگه نمیتونیم الغا ایجاد بکنیم، بگیم علم تو زیدن قائمن. البته مگر اندل اخفش والکوفی، این جالبه، اینها جایز میدونن. پس معلوم میشه این نکته قابل تذکره دیگه، درسته؟ اخفش و کوفی ها محضر شما عرض بکنم که جایز میدانن. و اگر فعل قلبی بعد از دو مفعول یا بین دو مفعول باشد، ما جواز الغاء رو داریم چنانچه قبلا عرض کردیم. نکته سوم، اگر فعل قلبی در وسط قرار بگیره، اعمال و اهمالش الغاء جوازیه دیگه، میتونیم عمل بدیم میتونیم مهمل کنیم، اعمال و اهمالش مساویست. البته نسبت به این اقوالی وجود داره، بعضی میگن مساویست، بعضی میگن اعمال مشهور است، یعنی کثیر الاستعمال عند العرب است، بعضی میگن اعمال اقواس، این تعبیر رو دارن. ابن معطی تعبیر به شهرت داره، بعضی تعبیر به اقوا دارن. نکته چهارم، اگر فعل قلبی در آخر قرار بگیره نه در وسط، الغا احسن، ما بهتر اینه که ملغا کنیم از عمل، احسن است قاعدتا، اکثر است استعمالا. به تعبیر جناب عباس حسن، به شیوعه فی الاسالیب البلیغه المعصوره، در اسالیبی که ما رسیده و بلیغه است، می‌بینیم شیوع با اینه که اگر فعل قلبی مؤخر بشود از هر دو مفعول، کثرت اینه که عمل نمی‌کنه. نکته بعدی، اگر در جمله ای این شرایط وجود داشت، اولا در اون جمله فعل قلبی دو مفعولی بود. ثانیاً چون خاطرتون باشه گفتیم مگر اخفش و کوفیین، اینو دقت کنم که این نکته روشن بشه، یعنی جمهور بصری ها اگر فعل قلبی قبل از دو مفعول باشه الغاء رو جایز نمیدونن، درسته؟ این نکته مترتبه بر اونه. اگر در جمله ای فعل قلبی دو مفعولی داشتیم و ثانیاً این فعل قلبی در ابتدای دو مفعول قرار داشت و ثالثاً فعل قلبی طبق ظاهر ملغا شده بود، یعنی اون دو اسمی که ما بعدشه که میخواد به عنوان دو مفعول بگیره چی شده بود؟ مرفوع بود، به جایی که منصوب باشه مرفوع بود. اینجا باید چه کار بکنیم؟ خب طبق قاعده گفتیم الغاء جایز نیست، راهکار و توجیهاتی داره ایشون، یکی دو تا راهکار دارن، نمیدونم عبارت بخونیم تا انشاءالله برسیم به اینجا. خب بل امره حب قد الزمه، حب به تحقیق ملازم است با امر، فلا یتصرفون کذا ای که حب فی لزومه الامره بله تعلم، یعنی مانند حب در این که ملازمه با امر بودن است چه فعلیه؟ فعل تعلمه. اینو فقط امری استعمال دارن که بعدش هم عرض کردیم یه نکته ایشون متذکر میشن و لغیر الماض و لغیر الماضه کل مزارعه و نحوه، نحوه مثل امر، مصدر، وقت، اسم فاعل، نمیدونم اسم مفعول، من سواهما از غیر حب و تعلم، حب و تعلم فقط امری داشتن، اما اون موارد دیگر که برای غیر ماضی هم استعمال میشن اجعل کل ماله عید الماضی زکنه، قرار بده برای غیر ماضی از این افعال کل ماله هر اون حکمی که برای او زکنه، زکنه ای علمه دانسته شد ثابت است، اجعل کل ماله چه خوندم؟ نه مصدر رو استثنا نکردیم. بله خب مصدر در ما قبلش عمل نمی کنه، اونو به عنوان تخصیص بعد گفتیم، اما مصدر محضر شما عرض میکنم نمیتونه نصب بده و مفعولش بده اگر ما بعد باشن،
خود افعال چون
اصلا بحث توی این عبارت بحث تعلیق و الغاء نیست، ذهنم متمرکز. خب بله کل ماله هم متابعت میکنیم احکام رو، بعد مواردی ممکن استثناء بشه و مشکل دیگه نداره، اما مصدر رو که نمیتونیم استثناء کنیم چون مصدر هم به عنوان یک لفظی که از مشتقات افعال و قلوب دو مفعولی است استعمال داره، یعنی میتواند مفعول اول بگیره و مفعول دوم بگیره، تو بعضی از احکام ممکن حالا یه حکم خاصی داشته باشه، بله توضیح میدیم و اشکالی نداره. ازایشون میگه من، این من رو بیان ماله میگیره، بعد از من چی داریم؟ من نسبهی مفعولین هما فی الاصل مبتدا و خبرون، خب یکی از احکامش چیه؟ نسب به دو مفعول، مصدر نسب به دو مفعول نمیده؟ بله؟ احسنتم، یکیش اینه، همین مقدار کفایت میکنه که داخل کلما بشه، بعد حالا اگر ما نقطه خاصی داشت استثناء میکنیم مشکل نداره، هر عامی ممکنه خاصی داشته باشون که مورد نداره. ای علما، بله اگر ایشون اینجا متمرکز بود در حکم الغاء و تعلیق، مثلا میگفتیم مصدر حکم الغاء و تعلیق مثلا نداره در فرض، بلکه اونجا داره و وجوبی هم داره، فقط میگفتیم مثلا اگر نداشت خب ما یه حالت دیگر میگفتیم، اون اصلا بحثش رو با این دوات خند کرد. ای علما من نسبه مفعولین هما فی الاصل مبتدا و خبر، و مثلا جواز تعلیق و الغاء، جایز است که معلق بشود، جایز است ملغا بشود، که جواز رو اینجا معنای محضر شما عرض بکنم که مثلا امکان بگیرن، اصلا با اون توضیحات زمینه ما این توضیحات روشون بعدن هم نداره به عنوان استثناءات، یا بگید استثناءات رو مطرح نکرده، یا جواز رو معنای امکان بگیره که با وجوب هم بسازه. و جوز الالغاء، تو بازم حل نمی کنه ها، چون ما گفتیم هم وجوب اعمال داریم از استثناء، هم وجوب احمال داریم، درسته دیگه، جواز که معنی امتناع نمیتونیم بگیم. و جوز الالغاء، ایشون تفسیر میکنه میگه جوز الالغاء یعنی چه؟ ایلا توجبه، واجب ندان الالغاء را، واجب ندان الالغاء را، مگر در مثل مصدر که گفتیم احمالش مثلا واجبه دیگه. به خلاف تعلیق فانه یجب به شروطه کما سیأتی، همانا این تعلیق با شرایطش واجب است چنانچه خواهد. اگر این امر صدارت طلب آمد نقطه خاصی نبود نمیتونیم بگیم مثلا ما معلق نمی کنیم، معلق از فعل قلبی خود به خود معلق، ما بیان امر موجود می کنیم، نه اینکه بخوایم خودمون دخالتی در مطلب داشته باشیم، چون ما قبل صدارت طلب در ما بعدش توانایی عمل ندارد. لا اذا وقع الفعل فی الابتداء، نه اونجایی که واقع شود فعل در ابتدا، یعنی قبل از دو مفعول، این در قبل از دو مفعول نباشه، بل فی الوسط، بلکه در وسط باشه، ماننده ان المحب علمت مستدر و لدیه ذنب الحب مغتفر، همانا یقین کردم که انسان محب صابر است و نزد او گناه دوست داشتن بخشیده شده است. شاهد در علمتو است که وسط قرار گرفته نسبت به محب و نسبت به مستبر. البته این مثال ایکاشون این مثال رو نمی زدن چون یه مقدار ممکنه جهات دیگری در بحث داشته باشه، اختلاف برانگیز باشه. علا ای حال دقت کنن، و جا الاعمال، و جا الاعمال و نحوه شجا که اظن رب الظائمینا ولم تعبع به اول الاظلینا، شجا که گمان می کنن که غمگین ساخته است، شجاکه یعنی غمگین ساختن، گمان می کنم که غمگین ساخته است تو را خانه دوستان کوچ کرده است، یا مثلا کوچ کردن آنها، ولم تعب و تو اعتنا نداری به ازل الازلینا، به ملامت ملامت کنندگان، من که ملامت میکنن مثلا در حزن تو استهزاء میکنن. محضر عزیزان عرض بکنم که شاهد در اینه که از اون نوع ما قبل و ما بعدش تو مفعولش قرار گرفته، یعنی وسط قرار گرفته است که عمل هم کرده. شجاکه ربع، شجاکه و ربع، از شجاکه رو ممکنه هم مصدر مضاف بگیرن هم فعل ماضی بگیرن که اثری هم تو بحث ما نداره. و هما علی سواء، هما یعنی چه؟ اهمال و اعمال در مورد بله فعل متوسط، در مورد فعل متوسط، مثال ان المحب علمت مستبرو عمل نکرده است فعل قلبی در وسط، در مثال شجاک اول نورد از زائنینا عمل کرده است فعل در وسط. ایشون میگه و هما علی السواء، و قال ابن معتی، جناب ابن معتی گفته است المشهور ال اعمال، مشهور اینه که ما در موردی که متوسط هست اعمال بدیم، که البته بعضی هم تعبیر دارن به این که اعمال اقوا است که ما از خارج عرض کردیم. او فی الاخر، یا این که فعل قلبی در آخر باشد، لا فی الابتدا. این او فی الاخر اصل به همین محضر شما عرض بکنم که به این است که لا فی الابتدا یعنی بل فی المتوسط، او فی الاخر فعل قلبی در آخر قرار گرفته باشه. این فی الاخر اصل به اون فل وسطه، وسط بود یا متوسط؟ بله فل وسطه در صفحه قبل. نهب هما سیدانا یزهمانی و انما یسوداننا ان ایسرت غنما هما. آن دو مرد گمان می کنند که بزرگ ما هستند، سرور ما هستند. یزعمان هما سیدان، گمان می کنند اون دو مرد خودشون رو سرور ما و بزرگ ما. و انما و همانا یسوداننا، آن دو رئیس ما هستند. این ای سرد غنما هما، اگر زیاد شود غنم اونها، غنم یعنی چه؟ اولادشون، ثروتشون، داراییشون، یعنی چطور رئیس ما میتونن باشن در حالی که مثلا فقر و اصل و نسب و چیزهای اینطوری مثلا ندارن. الا ای حالین، شاهد در اینه که از عمان بعد از دو مفعول قرار گرفته و ملغا شده از هما و سیدان مرفوع اندیه. و یجوز الاعمال، اعمال هم در این صورت بله جایزه. بگید نه و زیدن قائمن زنن تو. این عباراتی که داریم میخونیم تفسیر چیه؟ تفسیر و به تعبیری بست اون جوز الالغاه. حالا اومده باز میکنه، میگه اگر وسط باشه چه حالت داره، اگر ما بعد باشد چه حالتی داره. لکن الالغا احسن، لکن الالغا احسن است و اکثر. تعبیر احسن میکنه، یه احسن، احسن است در قیاس و اکثر است در استعمال. و نوه ضمیر الشأن. خب خب بین اسم خبر احسنتون عرض کردم این مثال روش. حتی ممکن اینجا رو از مواضع تعلیق بدونن آقایون، چون انه صدارت طلبه دیگه. این به خاطر همین بود که عرض کردم اگر این مثال مثلا در این جایگاه مطرح نمی‌شد شاید مناسب تر بود. خب تقدیم دیگه، همین تقدیم. مثلا ممکنه بگن تقدیم در اینجا باعث الغا شده. حالا این که دیگه میشه بحث، من دارم نقل میکنم، میگم این دو تعبیر رو داریم. بله، ما ذهنیتمون همینه که اگر صدارت طلب داریم دیگه عدم عمل میشه واجب به خاطر امر صدارت طلب، و هیچ طبیعتاً وجهی برای عمل وجود نداره، اقتضای عمل وجود نداره. چون اقتضای عمل وجود نداره دیگه در اونجا ممکنه بگیم تعلیمه. خب آقایون عرض کردیم هم تعلیم به الغا دارن هم تعلیم دارن. عرض کردیم اگر در جمله ای شرایطی باشه، فعل قلبی بعدش دو مفعول، اما دو مفعول منصوب نشده باشند. خب گفتیم فعل قلبی اگر مقدم بشود الغایش جایز نیست، باید چه کار بکنه؟ توجیه اول اینه که میفرماین ما برای فعل قلبی ضمیر شأن در نظر بگیریم، که در این هنگام ضمیر شأن به عنوان مفعول اول و جمله ما بعد که تشکیل شده از مبتدا و خبر است بشود مفعول دوم. که دوستان توجه دارند طبق این بیان آیا فعل قلبی ملغا است یا معلق؟ بله، نه ملغا است و نه معلق. طبق این توجیه اگر اینگونه ترکیب بکنیم عبارت رو، فعل قلبی نه ملغا است و نه معلق، چون هم دو مفعول خودشون رو داره، دو مفعول خودشون هم اعراب خودشون رو دارن، صدارت طلبی هم که نداریم بخواد مثلا باعث تعلیق میشه. این یک بیان. بیان دوم اولا دوستان میدانم یکی از عرباتی که باعث تعلیق فعل قلبی میشود لام ابتدای، درسته؟ چون صدارت طلبه دیگه. و آقایان در بیان خودشون دارن وقتی لام ابتدا رو میشمارن چطور، چنان که ایشون بعدن میشمارد، میگن مطلقا، چه لام ابتدا ظاهر باشد چه لام ابتدا مقدر باشد. اینو به عنوان مقدمه دوستان توجه داشته باشن، بعدن هم میام. توجیه دوم اینه که ما بعد از فعل قلبی یک لام ابتدا در تقدیر بگیریم که در نتیجه فعل قلبی بشود معلق به اون لام ابتدا و دو مفعولش لفظاً منصوب نباشند، لکن جمله محلاً صد مصد دو مفعول باشد و منصوب. روشنه که در این حالت فعل قلبی چی میشه؟ معلق میشه و ملغا نیست. طبق یک توجیه فعل قلبی نه معلق میشد نه ملغا، و طبق توجیه دوم فعل قلبی معلق میشه. عبارت رو دقت بفرمایید دوستان. میفرماید محضر شما عرض بکنم که ونو ضمیر شأن در تقدیر بگیر ضمیر شأن را در کجا؟ فی موهم الغاء ما فی الابتدا، در موهم الغاء ما یعنی فعل قلبی که در ابتدا، در ابتدا یعنی قبل از بله دو مفعول دو اسم ما بعدشن که به صورت غیر منصوبن. روشنه عبارت در اون موهم یعنی موردی که به وهم میندازه. چی رو به وهم میندازه؟ بله چی رو به وهم میندازه؟ الغاء فعل قلبی را که در ابتدا واقع شده. مثلا این مثال شما به این مثال برخورد میکنید، علم تو زیدون قائم، این علم تو زیدون قائم، این مثال به وهم میاندازد الغاء فعل قلبی را که قبل از دو معمول خودش واقع شده. اینجا باید چه کار کنیم؟ این به ضمیر شن، یکی از راهکارا اینه که ضمیر شن در نیت بگیر. که قولهی ارجو و آمن و انتدن و مودتها و ما اخال لدینا من که تنویلو. اخالو چه هست؟ دوستان اخالو دارن یا اخالو دارن؟ بعضی از نسخ اخالو داره. حالا اگر اخالو باشه چه هست؟ بله؟ احسنتم. صیغه 13 فعل مضارع در خصوص ماده اخالو، لغت که دوستان مراجعه کنند داره اخالو و اخالو به کسر و فتح همزه هر دو معصور است و از زبان عرب رسیده. اینجا ما هر دو نسخه رو داریم، نسخه اخالو شاید شهرت داشته باشه. امیدوارم و آرزومندم که محبتش نزدیک شود و گمان نمی کنم که شأن چنین باشد که بخششی از تو نزد ما باشد. شاهد در و ما اخال لدینا من که تنویلون است. تنویلون میبینید مرفوعه، تنویلون، حالا لدینا میگیم ظرفه، محضر شما عرض میکنم اعرابش مشخص نمیشه، اما تنویلون نشانگر اینه که عمل نسبی اخالو نکرده. ایشون میگه پس تقدیرو اخالو که ضمیر هو بشه و در اینجا ضمیر شن به عنوان مفعول اول یا اخالو مثلا، و جمله لدینا من که تنویلون میشود مفعول دوم. اخالهو ای شعنه تفسیر اون ضمیر رو میکنه. ولی جمله تو بعده فی موضع المفعول ثانی، جمله بعدش میشه در موضع مفعول ثانی. فایدهش هم اینه که دیگه موارد استعمال ما میشود طبق قاعده و ضابطه. اوند لام ابتدا معلقتن، یا در نیت بگیر لام ابتدا را در حالی که تعلیق کننده است این لام ابتدا. فی کلام موهمن ای موقعن فی الوهم ای ذهن، در کلامی که به وهم می اندازد به ذهن می اندازد. تعجبشون حالا موهم رو تفسیر به موقع، موقعن فی الوهم، بعد وهم تفسیر به ذهن، خب نیازی نبود دیگه. بله بله، توی عبارات دیگه بله موهمن، موهمه این به وهم بندازه دیگه، موهمه است به ذهن بندازه، به وهم بندازه. رو ما ترجمه بخواهیم میکنیم کلمه کلمه ثقل ایجاد میکنه. الغا اما چی رو به وهم بندازه؟ الغا اما ای فعلن، الغا اون فعلی را که تقدما علیت اطلاقه تقدم علی المفعولین، مقدم شده بر دو مفعول. که قولهی مثل قول شاعر کما که ادبت حتی صار من خلقی انی رأیت ملاک شی مثل ادبو. ترجمه نمی کنم، فرصت نداریم. تقدیرهو انی رأیتو لملاک الشیمه. این ملاک الشیمه الادب هر دو مرفوعه، ما یک لام بر سر ملاک میگیریم که رأیتو از افعال و قلوب رو معلق فرض بکنیم. فحذف اللام و ابقیت تعلیق، لام حذف شده، تعلیق باقی مانده، چنانچه ایشون از این به بعد که وارد حالات معلقه میشنن به لام ابتدا که میرسن میگن لام ابتدا بله مطلقا چه ظاهرن و چه مقدرن عمل باعث تعلیق میشنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.